سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این مجله را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. وزارت داخلی حکومت طالبان از وقوع انفجار در منطقه کارته نو مربوط ناحیه 8 شهر کابل خبر می‌دهد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت مواد منفجره در گلدان در ساحه سرک سوم کارته نو کابل جاسازی شده بود و افزود بر اساس معلومات ابتدایی در این انفجار به کس آسیب نرسیده. با آنکه مقام های طالبان از امنیت کامل به مردم اطمینان میدهند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین رویداد مرگبار در کابل به ویژه غرب پایتخت رخ داده است. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند و با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز در توییتر گفت که به کمک های بشری برای نجات میلیون ها تن در افغانستان نیاز شدید است. این اداره گفته که به کمک های بشری با پناهجویان و بیجا شده ها هم در افغانستان ادامه میدهند. باشنده های ولایت نورستان میگویند که از 2 روز به این سو آتش سوزی در تیتندره ولسوالی نورگرام آغاز شده و آنها برای خاموش کردنش تلاش میکنند. مولوی غلام سخی یکی از بزرگان قومی نورستان امروز بر رادیو آزادی گفت که حدود 100 تن از جوانان برای خاموش کردن آتش سوزی مشغولند. پیش از این هم آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های نورستان، کنر و خوست رخ داده بود. در بازی امروز کرکت تیم ملی افغانستان برای زیمبابوه 126 دوش را هدف تعیین کرده است. در این بازی افغانستان نخست بتن کرد و توانست 125 دوش بگیرد. بازی امروز سلسله از رقابت‌های 20 اوره است که در ورزشگاه حراره پایتخت زیمبابوه ادامه دارد. در حال حاضر زیمبابوه 70 دوش گرفته و 7 بازیکنش را از دست داده است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که نیروهای روسی در بسیاری از بخش‌های شهر سفریودونتسک حاکم شدند، اما در مناطق دورافتاده در این شهر که در شرق اوکراین واقع شده درگیری شدید ادامه دارد. در این میان کیف باز درخواستش را برای دستیابی به سلاح‌های پیشرفته تکرار کرده است. الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی پل‌های زیاد را ویران کردند و جنگ خانه به خانه اکنون در شهر سفریودونتسک ادامه دارد. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فردا و پس فردا با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور گفتگو کند. رسانه‌های دولتی عربستان امروز در این مورد گزارش دادند. آقای بایدن برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عربی خلیج فردا به سعودی می روند. انتظار می رود عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، ملک عبدالله پادشاه عربستان پادشاه اردن و مصطفی کاظم صدر اعظم عراق در اجلاس عربستان سعودی نیز اشتراک کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. هرات نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27 درجه پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. ساعت 6:34 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده. واکنش ها پس از نشر گزارش در مورد جایدادهای شمار از مقام های پیشین حکومت افغانستان.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که شماری از مقام های پیشین حکومت افغانستان پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان خانه های گرانبهای در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریدند.
گسترش دامنه فقر در افغانستان کدام عوامل باعث شده؟
اول، خشکسالی دوامدار. دوم، جنگ روسیه با اوکراین، مسئله سوم به رسمیت نشناختن امارت اسلامی.
امروز 24 جوزا برابر است با روز ملی مادر در افغانستان. مادر بودن چی احساس می دهد؟
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای یه دختر داد، زیاد خوشحال هستم.
یک قدم تا پیروزی، تیم ملی کرکت افغانستان باز هم در برابر زیمبابوه رفته و خیلی خوب درخشیده است. در اوکراین ادامه جنگ و اینکه کیف این جنگ رو خونین ترین نبرد در اروپا خوانده است. چند پیام هم از شنونده ها.
کمک ها طالبا را بیشتر مفتخور می سازه. وقت شکم اونا سهر شود دیگه دقصی مردم غریب نمیشند.
دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. حالا هم میپردازیم به گزارش ها. کلی کلیمنس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده و گفته است که نیاز است میلیون ها زن و دختر افغان در جامعه و رهبری مشارکت داشته باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در صفحه توییترش نوشته است که همین اکنون میلیون ها کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بخش بزرگ آنها را دختران تشکیل میدهد. این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه به افغانستان رفت و وضعیت را آنجا از نزدیک مشاهده کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر چی زودتر بر ما اجازه درس خواندن را بدهید.
سمیا دانش آموز صنف 11 مکتب میگوید برای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. او توقع دارد که نظام طالبان به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهد. سمیا که در کابل زندگی میکند آرزو داشت تا تحصیلات عالی داشته باشد و کار خوب پیدا کند.
وقتی ما نتونیم درس بخوانیم، نتونیم تحصیل بکنیم، نمیتونیم به آرزوهای خود برسیم، نمیتونیم در آینده چیزی که میخواهیم و جایی که میخواهیم نمیتونیم برسیم. پس از حکومت میخواهیم که هر چی زودتر مکاتب را برای دختران باز بکنه تا ما تحصیل بکنیم و درس بخوانیم و پیشرفت بکنیم.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده نشده است. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شد، اما تا حال در موقف طالبان تغییر به میان نیامده است. با تازگی کلی کلیمنس، معاون کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان یا یونسیار گفته است که میلیون ها کودک با آموزش دسترسی ندارد که بیشترشان دختران هستند. خانم کلیمنس که بروز یک شنبه هفته جاری به افغانستان سفر کرده است در تویتر خود نوشته است میلیون ها زن و دختر افغان باید در اقتصاد و پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. نیاز است که برای سهم فعالیت و رهبریشان زمینه فراهم شود. من امروز در هرات این ظرفیت را بسیار دیدم. با وجود همه چیز آنها نسبت به آیندهشان امیدوار هستند. ما هم امیدواریم. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در مکتب‌ها اجازه آموزش به دختران بالاتر از صنف ششم داده نشده است و هزاران زن دیگر که در حکومت گذشته وظایف مختلف داشتند از وظایفشان برکنار شده و خانه نشین شدند. به همین گونه در این کشور بیکاری در تناسب هر وقت دیگر افزایش یافته است که مردم را با مشکلات سخت اقتصادی روبرو کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونسیار به تازگی در توییت خود نوشته است که در افغانستان 24.4 میلیون تن به کمک‌های بشری و مسئولیت غذایی نیاز دارند. این اداره گفته است که این افراد با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند و کمک‌های بشری برای میلیون‌ها تنشان ارزش حیاتی دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه جهانی خواسته بود که پیش از رسیدن زمستان و برای کمک رساندن امسال به افغانستان جامعه جهانی 3 میلیارد کمک که درخواست شده را که تاکنون به این نهاد داده نشده فراهم سازد. هرچند طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این به تکرار گفتند که مطابق با تعریف آنها پس از این که محیط مسئول فراهم شود برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش را می دهند، اما مشخص نیست که این کار چه زمانی انجام می شود.
سفر معاون کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان به افغانستان و اظهاراتش در مورد وضعیت عمومی. کیلی کلمنیتس با رسیدن به کابل گفته بود که میلیون ها تن در افغانستان به کمک های جامعه جهانی نیاز دارند و افزود که به هدف حمایت از میلیون ها تن از افغان های نیازمند به افغانستان رفته است. بر اساس آنچه سازمان ملل متحد تخمین میکند 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان در حال حاضر مسئولیت غذایی ندارند. پرسش های در این مورد مطرح است و یک شانم این که آینده چی خواهد شد. گفتگو کردم در این مورد با تاج محمد تلاش استاد پوهنتون کابل و نخست ازش پرسیدم که چقدر وضعیت افغانستان در حال حاضر جدی است.
فکر می کنم که وضعیت اقتصادی در افغانستان بدبختانه رو به وخامت و شدت به پیش میره. سه عامل اصلی است. اول، خشکسالی دوامدار. دوم، جنگ روسیه با اوکراین و نفت و صادر بودن گندم و غلجات برای کشورهای جهان قزاقستان و افغانستان. مسئله سوم، به رسمیت نشناختن امارت اسلامی و تعاملات اقتصادی منطقوی و جهانی.
آقای تلاش، عدم موجودیت تعامل میان حکومت طالبان و جامعه جهانی تا چه حد به مشکل اقتصادی افغانستان افزوده؟
فکر میکنم که جامعه جهانی در بعضی تعاملات خود تا فی الحال ناکام بوده. به این اساس بسیار صدمه بزرگی برای پیکر اقتصاد کشور وارد کرده. از یک طرف مطابق توافقات دوحه عملهای از طرف جامعه جهانی صورت نگرفت، از طرف دیگر خلاف توافقنامه ها امارت اسلامی هم توقعی که از جامعه جهانی داشت گامهایی را برداشت که پیچیدگی را متاسفانه شدیدتر ساخت تا که پیچیدگی نرمتر نشه. متاسفانه اقتصاد افغانستان با شدیدترین مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کرد، هم از نگاه واردات، هم از نگاه صادرات، هم از نگاه صنعت، هم از نگاه تولید، هم از نگاه کسر بیلانس تجارتی و هم از نگاه سیاست‌های پولی در برابر اثار خارجی.
و راه‌های بیرون رفت از مشکل و چالش‌های فعلی به باور شما کدام هست؟
فکر می‌کنم راه‌های حل در این است که در ابتدا بریم به طرف تطبیق شدن توافقنامه دوحه. چراغ سبز باید در ابتدا کشور جامعه جهانی بالخصوص امریکا نشان بده. از لیست سیای ملل سازمان ملل متحد سران امارت اسلامی را بکشن در رابطه با موارد بسیار حاد اساسی که در توافقنامه ذکر است، او را چراغ سبز نشان بدن، گام های عملی را بردارد تا که اعتماد در جغرافی افغانستان به وجود بیاید و جغرافی افغانستان هم حکومت کنونی به این متیقن شوه که اردو طرف به طرف با ثبات شدن میره. در صورتی که سیاست موارد و تعاملات سیاسی حل نشه و روابط دیپلماتیک حل نشه، متاسفانه اقتصاد افغانستان روز به روز، هفته به هفته و ما به ما به طرف نابسامانی های شدید روان است. امیدوار استم که جامعه جهانی اول مسئولیت خود ادا بکنه، کشورهای منطقه دوم مسئولیت خود ادا بکنه، سوم در پالیسی های سیاسی و اقتصادی امارت اسلامی همو تعهدات دوحه را عملی بکنه. باورمند هستم که دریچه باز میشه و در باز شدن از این دریچه میتونیم که اقتصاد شگوفا شوه.
تاج محمد تلاش بود، استاد پوهنتون کابل، که با رادیو آزادی گفتگو میکردند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
بله شنونده عزیز، و پیام هایی که شما فرستادین بر ما، بخش از اونا در همین مجله خبری لحظات پایانیش نشر خواهد شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. امروز 24 جوزا برابر است به روز ملی مادر در افغانستان. در این روز شمار زیاد از مادران می گویند که در افغانستان با مشکلات روبرو اند. بیشتر در گزارش.
عایشه کسی است که امروز مادر شده است.
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای دختر داد. زیاد خوشحال هستم و حس خوشی دارم. از خدا میخواهم که برای امتحانای مادری خوب را بده، حتی بتانم در آینده به دختر خودم یک مادری خوب ثابت شوم.
با قول مشهور غم و خوشی خواهر و برادر هم دیگر هستند. اگر عایشه امروز مادر شد، اما محمد اسحاق پاینده و مسئله افغان باشنده کابل جنازه مادرش را بر شانه هایش حمل کرده و به خاک می سپارد.
مور ورز ده اوز پا دست ورز وانیده خبال مور.
امروز روز مادر است، اما من مادرم را بر شانه هایم برداشتم و به خاک می سپارم. این برای من یک درد و غم بزرگ است، قابل تحمل نیست، اما خداوند صبر بدهد.
24 جوزا برابر است با روز ملی مادر در افغانستان. اگر عایشه امروز مادر شده است و محمد اسحاق مادرش را به خاک سپرده است، اما کسانی هستند که امسال شب و روزشان را به دور از مادرانشان در عالم مسافری در کشورهای دیگر سپری میکنند و تنها این روز را در شبکه‌های اجتماعی تجلیل کرده و به مادرانشان تبریکی میگویند. نبیله از اسلام آباد پاکستان.
امسال اولین سال است که از مادر خود به دور و مسافر هستم. مادرم زیاد به یادم می آید. بی اندازه پشت مادرم دق شدم. به مادرم مبارکی می گویم و از دور دستانش را می بوسم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها تن مجبور به ترک کشور شدند. در داخل افغانستان زندگی مادران به ویژه زنان با محدودیت های زیادی روبرو شده است و دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. دخترانی که مادران فردا خواهند بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مقام های اوکراینی می گویند که نیروهای روسی در بسیاری از بخش های شهر سفیرودونتسک حاکم شدند. کیف جنگ روان در منطقه دونباس را خونین ترین نبرد اروپا خوانده است. اگر روسیه سفیرودونتسک و شهر همجواران لیسیچانسک را اشغال کند، این به آن معناست که تسلط روسیه بر تمامی منطقه لوهانسک حاکم شده. بیشتر از سید سمی عباس.
الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین میگوید که در شهر شرقی سفیرودونتسک جنگ های شدید هنوز هم دوام دارد، اما نامبرده تایید کرد نیروهای روسیه با استفاده از راکت های مختلف و قوای توپچی تسلط خود را بر مرکز این شهر برقرار کرده است. موتوزیانیک افزود در این جنگ به سربازان قوای پیاده روسیه تلفات وزنین وارد شده، ولی آنها به کمک قوای توپچی و هوایی به پیشرفت خود دوام میدهند. قبل از این مقامات قوای اوکراین گفته بودند که راه رساندن اکمالات به مردم باقی مانده در سفیرودونتسک بسته است و بیرون کردن افراد ملکی از این شهر ناممکن شده، زیرا روسیه هر سه پل اساسی را که به این شهر و شهر همجوان آن لیسیچانسک وصل می شوند انفجار داده است. فرمانده مرکز نظامی لوهانسک برادی آزادی گفت که استفاده از این پلها دیگر امکان ندارد و کسانی که در این منطقه بود و باش دارند به شرایط بسیار ناگوار روبروند. اگر شهرهای سفیرودونتسک و لیسیچانسک سقوط کنند، در آن صورت روسیه کنترل تمام منطقه لوهانسک را به دست می گیرد، زیرا بخشهای بزرگ این منطقه بیان هم تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته گفت جنگ منطقه دونباس خونین ترین جنگ ها در تاریخ اروپا درج خواهد شد. زلنسکی افزود قوای اوکراین در برابر تجهیزات پیشرفته قوای روسیه و سیستم توپخانه مجهز آن دست خالی می جنگند. او یک بار دیگر از کشورهای غربی خواست با قوای اوکراین سلاح سنگین و سیستم های پیشرفته کمک کنند. رئیس جمهور اوکراین همچنان بیان کرد قوای این کشور توانایی خونسا کردن هر نوع هجوم روسیه را دارند، به شرطی که سلاح سنگین و سیستم‌های پیشرفته و عصری توپچی به دست آورند. میخائیلو پودولیاک یک مشاور ارشد رئیس جمهور زلنسکی هم دیروز 23 جوزا برای برقرار کردن توازن بین قوای روسیه و اوکراین به هدف ختم جنگ از کشورهای غربی خواست که به این کشور تجهیزات حربی کمک کنند.
بیشتر از خبر.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 6:49 دقیقه به وقت افغانستان شد.
پس از آن که روزنامه وال استریت ژورنال از خرید جایدادها از سوی شمار از مقام‌های ارشد حکومت پیشین افغانستان در خارج از این کشور پرده برداشت، گزارشش واکنش‌هایی را در پی داشت. خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه و یکی از کسانی که پایش در این گزارش کشانیده شده، در توییت از خودش دفاع کرده است. این گزارش از اکلیل حکیمی و وزیر پیشین مالیه، خالد پاینده سرپرست پیشین وزارت مالیه، مصطفی مستور وزیر پیشین اقتصاد، عطا محمد نور ولی پیشین بلخ، مارشال دوستم معاون پیشین رئیس جمهور و شمار دیگر از مقام ها نام برده. جزئیات در این گزارش.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریده‌اند و پس از فروپاشی نظام پیشین افغانستان آنان با خانواده‌های خود در این مکان‌های مجلل زندگی می‌کنند. وال استریت ژورنال این گزارش را بر اساس بررسی اسناد و مدارک و نیز مصاحبه ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه ها و دارایی های برخی از مقام های کابینه اشرف غنی، افراد نزدیک به یک حلقه تصمیم گیریش و قانونگذاران کلیدی به کشورهای منتقل شده که اغلب دسترسی به دارایی ها و سوابق شرکت ها محدود است. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین با گفته یکی از همکارانش به این روزنامه با همسرش نخست در هتل 5 ستاره سنت ریجس در ابوظبی جابجا شده و سپس رولا غنی همسرش یک ویلای خصوصی را برای اقامت دائمیشان برگزید، جایی که دولت امارات گفته آن را بر اساس زمینه‌های بشردوستی به آنان فراهم کرده است. در این میان اکلیل حکیمی، یکی از وزیران مالیه حکومت آقای غنی، در حدود 10 مکان را در آمریکا خریداری کرده است که بر بنیاد یافته‌های وال استریت ژورنال قیمت مجموعی آنها بیش از 10 میلیون دلار است. در گزارش گفته شده است که بر بنیاد سندهای املاک، اورنج کانتی آخرین جایی که اکلیل حکیمی با خانمش خریده است، آپارتمانی با قیمت 1.1 میلیون دلار در ساحل به نام کو در ایالت کالیفرنیای آمریکا بوده است. گزارش نوشته است که این جایدادها در زمان ماموریت آقای حکیمی در وزارت مالیه و پس از ترک افغانستان در سال 2018 خریداری شدند. وال استریت ژورنال موفق نشده است که در این باره دیدگاه آقای اکلیل حکیمی را بگیرد، اما خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در برابر محتوای این گزارش درباره خودش صدا بلند کرده است. بر بنیاد گزارش، آقای پاینده نیز دو جایداد در نزدیکی واشنگتن دی سی دارد که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. او در یک نامه دیگر به دفتر وال استریت ژورنال گفته است که این دو جایداد را در سالهای 2017 و 2020 و پیش از آغاز کارش با حکومت اشرف غنی خریده است. گفته است پیش از این که از دولت وظیفه بگیرد، پیشینه کاری خوبی در بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و یوس آی دی داشته است. او پیشتر با یک رسانه آمریکایی گفته بود که برای تامین هزینه‌های زندگی خود در آمریکا مجبور شده است که تاکسی رانی کند. آقای پاینده در ایمیل به وال استریت ژورنال گفته است داشتن خانه‌ای که دارای اقساط و اجاره است لزوماً به این معنا نیست که شما با مشکلات پولی روبرو نیستید. بر بنیاد این گزارش، مصطفی مسعود وزیر اقتصاد دولت آقای غنی، خواهرزاده عبدالله عبدالله، مالک یک کاندو یا ساختمان تجارتی در محله توسعه یافته در مارینای دبی است. آقای مستور گفته است که او پیش از این که وزیر اقتصاد شود این سرمایه گذاری را کرده است. آقای مستور در ایمیل به روزنامه نوشته است که هیچ چیز پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بود. مصطفی مستور اکنون در آپارتمان زندگی می کند که به گفته خودش ماها پیش از فروپاشی دولت افغانستان در استانبول ترکیه خریده است. این روزنامه نوشته است که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی آقای غنی، گفته است که خودش جایداد شخصی ندارد، اما خانم آمریکایی تبارش یک خانه و نیز مادر همسرش یک خانه در آمریکا دارند. عطا محمد نور ولی پیشین بلخ نیز به یک آپارتمان در یک منطقه گران قیمت در دبی معروف به نخل شامل گروه از جزایر مصنوعی شکل درخت خرما نقل مکان کرده است. سخنگوی آقای عطا گفته است که این تنها جایدادی است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد. شماری از این مقام‌های پیشین به درخواست وال استریت ژورنال مبنی بر مصاحبه رضایت ندادند. عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان در ترکیه به سر می‌برد. بر بنیاد گزارش این روزنامه، یک روزنامه نگار محلی عکسی را در تویتر منتشر کرده که نشان می‌داد او در محل سکونت خود در محله گران قیمت اوران در انقره از مهمانان پذیرایی می‌کند. گزارش نتوانسته است که مشخص کند که آقای دوستم چه زمانی خانه را خریداری کرده است. سخنگوی آقای دوستم هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پیش از این هرچند اتهام‌های درباره انتقال 169 میلیون دلار آمریکایی از سوی محمد اشرف غنی و همراهانش در ارگ ریاست جمهوری پس از سقوط کابل مطرح بود، اما بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان دو هفته پیشتر در گزارش تازه‌اش نگاشته است که آقای غنی و همراهانش شاید در حدود 50,000 دلار را با خود برده باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه در رقابت‌های 20 اوور امروز هم پیروز شد. بر اساس گزارش‌ها تیم ملی افغانستان که بتینگ را آغاز کرد برای زیمبابوه 126 دوش را هدف تعیین کرد، اما بازیکنان تیم زیمبابوه در 20 اوور توانستند فقط 90 دوش به دست آورند و 9 تن از بازیکنان این تیم هم البته از میدان خارج شدند، یعنی با از دست دادن 9 بازیکن به هدف 90 رسید که هدف اصلی نبود. هدف اصلی 126 از طرف تیم افغانستان تعیین شده بود. بازی امروز سلسله از رقابت‌های 20 اوره است که در ورزشگاه حراره پایتخت زیمبابوه ادامه دارد. البته در دو بازی گذشته هم تیم افغانستان توانسته بود که روزهای شنبه و یکشنبه گذشته زیمبابوه را شکست بدهد و حالا دیده شود که ورزشکار برتر تیم کی خواهد بود امروز از افغانستان. به گمان زیاد نور احمد، یکی از کرکتبازان تیم زیر 19 سال افغانستان، خوب درخشیده در بازی و ویکت های هم گرفته. تازه ترین ها را در این مورد البته با جزئیات بیشتر در مجله های خبری فردا صبح رادیو آزادی هم دنبال کنید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم هستم از لوگر. من یک نظر دارم درباره کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان و طالبان. این کمک ها طالبان را بیشتر مفتخور می سازد. وقت شکم اونا سر شود دیگه در قصه مردم غریب نمی شن. اگر هر بار ما به زمین بخوریم و دیگران بلند کند، روزی که کس کنار ما نباشه ما بلند شدن نمی تانیم. پس طالبان آنقدر باید فشار بیاید که خود به خود حق مردم افغانستان را بدهند. و آن وقت که نیروهای آمریکا در افغانستان بود، اگر مکتب جور میکرد، سرک، پلچک، فلرچی جور میکرد، طالبان اونا را خراب میکردند و میگفتند که از کافر است و ما با کافر دوستی نمی کنیم، گناهگار میشیم. حالا چرا دست درازی دارند به کافران؟ آیا اونها آل مسلمان شدند؟ اونا آل کافر نیستند؟
سلام عرض میکنم خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنونده های محترمی که همه اکنون صدای ما را میشنوند از طریق رادیوی شما. خیلی از مردم افغانستان شغل و درآمد خود را از دست دادند و مواد اولیه در بازار به شکل سرسام‌آور قیمت از اونها افزایش پیدا کردن. امیدوار هستم که پلان‌های مدون و مشخص را در قسمت اشتغالزایی و درآمدزایی برای تمام مردم افغانستان و بخصوص قشر جوان و نیرومند افغانستان روی دست داشته باشند.
از 40 سال به این سو مشکلات اقتصادی اجتماعی در افغانستان جریان دارد، اما از زمان جمهوری اسلامی افغانستان این مشکلات رفته رفته حل می شد. درست است که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان هم فقر، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما همه مردم امید داشتند که رفته رفته این مشکلات حل می شود و ما با جهان تعامل بهتر و همکاری قویتری خواهیم داشت. اما با آمدن طالب‌ها که هیچ یکی از کشورهای جهان آنها را به رسمیت نشناخت، حالا قشر بسیاری از افغانستان در ناهنجاری‌های اقتصادی دست پنجه نرم می‌کنند.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که با رادیو آزادی امراه هستید. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز، در همین لحظات برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان میرسد و پس از ساعت هفت شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز میشود و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب و روز خوش داشته باشید.